شماست.
به نام خدا، منم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز علاقمنده به ورزش به ویژه کشتی سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم. خدمت جناب سیفی هم سلام و عرض ادب دارم. آرزو میکنم که هممون انشالله نخواستین روز هفته رو به خیر و خوشی شروع کردیم و یک هفته خوبی رو پیش رو داشته باشیم انشالله.
خب جناب سیفی، حضور شما سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم. با سلام علیکم با شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد بپردازیم به برنامه.
خواهش میکنم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای طاعتی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روزی پر از نشاط و شادی داشته باشم و ورزشکار و سلامت و تندرست باشم.
بسیار ممنونم. خب آقای طاعتی، چه گوشه زوایایی رو در پیکارهای کشتی جام جهان پهلوان غلامرضا تختی در شیراز میتونید برای شنوندگان از رادمند بیان بفرمایید؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، بنده هم دیروز این سعادت رو داشتم خدمت شما باشم. خوب بررسی کردیم تقریبا تا اونجا که وقت بود، وزن بعد بررسی کردیم و مبنکات عرض کنم خدمت شما خوب و قابل بحثی رو ما دیروز مطرح کردیم و امیدوارم که دوستان علاقمند حداقل شنونده برنامه بودن تا به نکات توجه داشته باشن. من اعتقادم بر اینه که جناب پیرانی، جناب سیفی، از امروز کار اصلی کادر فنی کشتی فرنگی شروع میشه، چرا که آقای محمد بنا برای اولین بار فکر میکنم در 7-8 سال اخیر یک انتخابیه تقریبا تمام عیار برگزار کرد. اگر علیرضا نجاتی، محمد علی گرایی و قاسمی منجزی هم حضور داشتن، تقریبا 100% تمام سرمایه های ما در کشتی فرنگی امروز در این مسابقات حاضر بودن و دیگه حرفی باقی نمیمونه. یک مسابقه انتخابی تمام عیار برگزار شد و هر کسی که به هر صورت موفق شد به کسب عنوان قهرمانی، حالا باید ببینیم که کادر فنی در رأس اون آقای محمد بنا برای تیم‌های ملی ما که قراره در مسابقات مختلف شرکت کنن چه تصمیمی دارن. من فکر میکنم، یعنی اگر بخوایم واقعا منطقی فکر بکنیم، اینه که آقای بنا اصل مشکلش، یعنی الان دغدغش به اعتقاد من در سه وزنه که ما باید کسب سهمیه رو در فروردین ما در چین بگیریم: 67 کیلو، 87 کیلو، 97 کیلو. ببینیم اینا که به قول معروف چه قهرمانایی میتونن جای در اون فهرست آقای محمد بنا قرار بگیرن و برن برای کسب سهمیه. حالا ما قبل از اینکه بریم برای رقابت‌های کسب سهمیه، قهرمانی مسابقات آسیایی در پیش داریم که اواخر همین ماه در هندوستان برگزار خواهد شد. در 67 کیلو، حالا ما اون سه تا وزنی که ما با سهمیه بگیریم، در 67 کیلو دیشب آقای الیاسی با آقای حسین اسدی به فینال رسیدن که آقای اسدی موفق شد 8-4 الیاسی رو ببره و کشتی خوبی هم گرفتن. دیروز هم با آقای پیرانی در موردش صحبت کردیم. بعد بریم سراغ 87 کیلو، رامین طاهری ملی پوش ما در 2019 جهانی 2019 دیروز کشتی رو به بهروز هدایت که من برای اولین بار می‌دیدم که به عنوان یک چهره نفر تقریبا تراز اول اومد به فینال و بعد در موفق شد آقای رامین طاهری رو ببره و به عنوان مدعی الان مطرح شده. بعدم در 97 کیلو محمد ساروی که در 2019 ملی پوش ما بود و کشتی خوبی هم انصافا گرفت، دیروز 3-1 مهدی بالی رو برد و به عنوان مدعیان درجه اول، یعنی مدعی درجه اول مطرح شد برای کسب سهمیه. حالا همونطور که عرض کردم، از امروز به بعد اردوها اگر شروع بشه، کار کادر فنی و تیم ملی کشتی فرنگی ما به طور جدی شروع میشه، هم برای کسب سهمیه هم برای المپیک. حالا از حالا به بعد به اعتقاد من، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، در رأس اونها فدراسیون کشتی، باید کاملا حواسشون به کادر فنی باشه. اینجوری نباشه که بذاریم کادر فنی خودش الان یک تیم متخصص، یک تیم کارآمد، یک تیم کاربلد، آگاه به مسائل روز کشتی، باید هم تیم ملی کشتی آزاد و هم تیم ملی کشتی فرنگی ما رو باید ساپورت بکنن، چه علاوه علمی، چه علاوه مادی، چه علاوه دانش بروز، چه علاوه بروز شدن، چه علاوه قوانین، همه اینها. این نیست که فقط بگیم کادر فنی و کشتیگیرا باید برن مدال بگیرن، نه خیر، همه دستندرکاران باید دست به کار بشن تا تیم فنی ما، تا کشتیگیران ما رو ساپورت کنن تا بتونیم موفق بشیم. در غیر این صورت کار خیلی سخت خواهد شد.
بسیار ممنونم آقای طاعتی. خب آقای سیفی، ما در رقابت‌های کشتی فرنگی در شیراز، حالا بگذاریم که کشتی ها با هر نتیجه که به پایان رسید، یک مورد غیر اخلاقی دیدیم که شاید یکی از کشتیگیران ما تاب و تحمل به اصطلاح شکست رو نداشته، ظاهرا مسائلی پیش آمده که نباید میامد. اگر ما برنامه رو با اشعاری درباره مولای متقیان امیر مومنان آغاز میکنیم، صرفا برای اینه که کشتیگیری که برنامه ما رو میشنوه یا علاقمندی که برنامه ما رو میشنوه در همون ابتدا به تواضع، فروتنی، صبر، بردباری، شجاعت، انصاف، مروت و در کل جوانمردی مولای متقیان امیر مومنان علی علیه السلام برحال واقف بشه و این مولا رو سرمشق خودش قرار بده. چگونه میبینید شمایی که مدتها با اخلاق کشتی گرفتید، با توجه به که در سنگین وزن کشتی میگرفتید، ظهور همچین مسائلی رو در رقابت‌های کشتی و چگونه باید مراقب باشیم که در میادین ورزشی کشتی به هر حال به این گونه مسائل توجهی نشه و اصلا نبینیم چون این مسائل؟
درسته، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. من تشکر میکنم از شما و از اینکه به بنده محبت داشتید. من سعی کردم که توی برنامه اینو اشاره بکنم و این بحث موضوعی که پیش اومد و بسیار مهمه، اصلا فلسفه کشتی ما اخلاق و اخلاق مداری هستش. وقتی ما اولین روزی که میایم کشتی رو شروع میکنیم، میگن باید تشک بوسید، احترام گذاشت به کسایی که روی این تشک بودن، پیشکسوتانی که بودن، زحماتی کشیده شده روی این تشک،
تماشاگرانی که ناظر هستن،
بله تماشاگرایی که واقعا سرمایه های واقعی کشتی ما هستن، اون تماشاگرایی هستن که میان با سرما، با مشکلات، تو گرما بلند میشن میان توی سالن و شاید امکانات خیلی خوبی هم توی سالن مهیا نباشه برای اونا، ولی با اونا با عشق، با علاقه میان که یک کشتی خوب و یه بازی جوانمردانه رو ببینن. ولی بالعکس وقتی یک همچی برخوردهایی رو میبینن، احساس میکنم که باید خیلی بیشتر برگردیم به عقب و این مسائل فرهنگی رو خودمون بیشتر کار کنیم. یعنی رسالت شاید بحث فدراسیون کشتی و کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش این هستش تو بحث اخلاق واقعا ورود پیدا کنیم. باید ببینیم اول ما چه آموزش هایی رو به بچه هامون دادیم، بعد ازشون انتظار داشته باشیم کمیته فنی، کمیته اخلاقی بیاد اینا رو، کمیته انضباطی مثلا بیاد اینا رو باشون برخورد کنه. یعنی اول باید به خودمون هم رجوع کنیم، ببینیم فدراسیون کشتی آیا واقعا کاری کرده. من خیلی اطلاعات خیلی دقیقی ندارم، واقعا کمیته فرهنگیشون و واحد فرهنگیشون واقعا فعال هستش یا فقط میخوایم به زورآزمایی و قوی کردن بدنمون و تارهای عضلاتمون رو قوی کنیم، آیا به این فکر میکنیم یا فقط برای اون مدال مهمه. مردم ما هم قطعا براشون مهمه که یک ورزشکار بهش میگن شیشتانگ، یعنی هم از نظر فنی قوی باشه، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر روابط اجتماعیش قوی باشه و شاید با رشته های دیگه یه مقدار متفاوت هستش، به خاطر اون منش هایی هستش که توی کشتی ما داره خودشون نشون میده و باید بیشتر از اینا روش کار کنیم. حتی تو دانشگاه هم باید درس اخلاق در ورزش رو یه مقداری جدی‌تر بگیریم.
حالا من با توجه به اینکه پیکارها در خصوص جام جهان پهلوان غلامرضا تختی بود، برمیگردم به صحبت جهان پهلوان تختی که بعد از اینکه با آتلی کشتی گرفت و مدال رو به او داد، برگشت گفت که مدال تو چنگم بود، انداختم آتلی برداشت، مفت چنگش مبارک زن و بچه‌اش باشه. یعنی اینقدر واقعا تواضع به خرج میده وقتی که یک کشتیگیر میبازه و امیدواریم که کشتیگیران ما هم این مسئله رو در نظر داشته باشن.
جناب پیرانی، من یاد عذرخواهی میکنم، یاد این جمله آقا تختی رو گفتید، واقعا چون که این جام هم به اسم ایشون نامگذاری شده بود، وقتی که ایشون قهرمان المپیک میشن ازشون میپرسن که الان چه حسی داری، الان چقدر خوشحالی و حرف واقعی شما چی هستش، اینو میگه احساس کردم که الان باید بیشتر جلوی مردم خم بشم و وقتی سکوی طلای المپیک رفتم، بله، احساس کردم وقتی میام پایین تر و مدال طلا رو به گردنم میدادم بیشتر خم شدم و احساس کردم باید بیشتر جلوی مردم هم فروتن باشم، افتاده باشم و بیشتر خم بشم.
دقیقاً امیدواریم که وقتی در چنین مسابقاتی شرکت میکنیم تحمل شکست رو هم داشته باشیم. خب حایت ساعتی مست که صحبتی هم شما
من بست. یه نکته خیلی کوتاه میخواستم جناب پیرانی بگم، حالی که موضوع مطرح شد، ببین در این اتفاقاتی که میفته نقش مربی ها خیلی حساس داره. کشتیگیر تحت فشاره، به هر صورت کشتی گرفته، آدرنالین خونش رفته بالا، بدنش لاکتیکی شده، شاید اون در اون مقطع زمانی نتونه تشخیص درست بگیره. کوچ کنار دوشک به نقش تعیین کننده تو اینجا داره. اینجا اگر کوچ میومد آقای محمد رضا گرایی رو آروم‌تر می‌کرد و میگفت اشکال نداره، کادر فنی داره می‌بینه، فیلمش هست، هنوز که هیچ اتفاقی نیفتاده،
دست روز میشه کرد و
بله. بعد تا آقای بناشو نگاه کن بالاخره کشتی فلان اینا اعتراض می‌دادن، الان توی کشتی آزاد آقای غلام محمدی اعتراض داده در 65 کیلو قرار است دو تا از کشتی‌ها رو برن ببینن داوریا. خب همین اتفاق میتونست بیفته، نامه مینوشتید، کادر فنی آقای رنگرز اونجا بوده، آقای بالاخره محمد بنا بوده، همه اونجا بودن، میتونستن این کشتی رو بازبینی بکنن، هنوز اتفاقی نیفتاده. اگر آقای مربی به اعتقاد من اینجا 80-90% مقصر من میذارم به حساب آقای مربی و کوچ کنار دوشک، قشنگ میتونست کاملا هم آقای گرایی رو کنترل کنه، هم جواب بخوابونه، هم بعدن بیاد به طور منطقی اعتراضش رو با آقای محمد بنا بگه. خب اونم شاهد مسابقه بودن، داشتن کشتی میدن. من اعتقادم بر اینه قبل از اینکه کشتی گیرا رو ما باید مقصر بدونیم، باید بریم سراغ مربی ها. همین کار فرهنگی که شما فرمودید آقای سیفی، ما در کنار اردو در زمان برگزاری اردوها همونطور که به مسائل فنی، به مسائل داوری، به مسائل دیگه میپردازیم، این مسائل فرهنگی، مسائل اخلاقی، خب اینم یه نوع قانونه. شما چالش داری، میتونی چالش رو بندازی، اعتراض کنی. زمانی که در اون 5 ثانیه اعتراض نمیکنی دیگه توجهی نمیکنن، تیم داوری نمیبینه فیلمو، قانونه. حالا چون چرا فیلم منو نمیبینی؟ خب شما تو این 5 ثانیه آقای مربی شما قانون میدونستی در اون 5 ثانیه اعتراض میکردی، خب میرفتن فیلمو میدیدن، شاید مسئله حل میشد، شاید به رأی میدادن. به هر صورت آقایان مربیای ما در کنار دوشک، به ویژه مربیان کشتیگیران تراز اول، مسئولیت بسیار سنگینی دارن در مدیریت کشتیگیران.
بسیار ممنونیم، با ما باشید با ورزش ایران کشتی از شبکه رادیویی ورزش.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
در این قسمت از برنامه صحبت‌های محمد بنا رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم.
مسابقات جام تختی 40 ساله داره برگزار میشه. حالا یه موقعی سطحش بالا بوده، یه موقعی سطحش پایین بوده. الان از نظر کیفیت کشتی‌های داخلی خیلی کیفیت خوبه. کشتی‌های معیجی دیدیم، رقابت‌های خوبی دیدیم. در کنارش هم تیم ارمنستان یه تعدادی آورده، یکی دو تا روسیه آورده، قزاقستان و قرقیزستان آوردن که حالا اونا کیفیت آنچنانی ندارن، ولی خب در هر صورت این یکی از مراحل مهم انتخابی تیم ملیمون بوده که همه به غیر از اون 4 نفر در شرکت کردن. انشالله به امید خدا بعد از این مسابقات از دهم بهمن ماه اولین مرحله اردومون شروع میشه. ببینی اصلا کشتی ورزش سختیه، ما نمیتونیم بگیم الان 170 خورده روز هست که 180 روز تا المپیک فرصت داریم. خیلی مواقع میاد، پارسال شما نگاه کنید تو جام تختی کیا اول شدن، بعد در آخر مسابقات جهانی قزاقستان کیا رفتن. ما آیا میتونستیم موقع بگیم اونایی که تو جام تختی اول شدن همه میرن جهانی؟ الان هم همینطوره، همه بچه‌هایی که انتخاب میشن برای اردوی تیم ملی باید امیدوار باشن. مسابقات مختلفی داره، بعد خدا رو شکر تیم ما یه پوست اندازی کلی کرده، یه تیم جوون و تعدادی جوون خوب داریم که انشالله به امید خدا اینا باید نقشه های بلند بکشن، مثلا برای 2024، برای 2022 بازی های آسیایی و یه تعدادی هم که حالا به امید خدا تو این زمان باقی مونده تو اردوهای مختلف انتخاب میشن انشالله برای المپیک. یعنی همه باید امیدوار باشن. خود رضا گرایی میدونه اشتباه کرده، من اصلا میدونه من چه تفکری راجع به رضا دارم و احتیاجی نبود. کشتی برد داره، باخت داره، الان میتی علیاری هم باخت. خیلی هم میبازن میبرن. کشتی قرار شد اگه ما کشتی نذاریم میگن که نمیذارین همینجوری میبریم، اگر هم میذاریم میگیم آقا همه تون شرکت کنیم، خب یکی باید ببره یکی باید ببازه. بعد اون زمانی که برنده ای یا کشتی نگرفتی تحمل نداری، الان هم که میبازی باز تحمل نداری. کم کم این نزدیک المپیک داره میشه مسئله کشتی. من یه صحبتی قبلا کردم در رابطه با این که آقای وزیر گفته بودن توقع 4 مدال داریم، من میگم اینقدر کشتی بزرگه که آقای وزیر توقع بی جایی نداشته، ولی بزرگی کشتی تاریخ 60-70 ساله داره. ما الان یه زمانایی تو اوجیم یه زمانایی تو شرایط سختیم، هیچ موقع اینا رو با هم باز یکسان ندونست. الان شرایطی که وجود داره و امکاناتی که وجود داره در حد المپیک نیست، داره سعی میشه تلاش میشه. خب از نظر اقتصادی تو تحریما هستیم، ما تمام سعیمونو بچه‌ها کادر فنی فدراسیون کشتی و حتی وزارت و کمیته ملی المپیک داره تمام سعی و تلاششو میکنه، ولی کمبودا در استانداردا برای رسیدن به مدال طلای المپیک خیلی کمه، امکانات کمه، شرایط خوب نیست از نظر مالی. خب بیشتر به همه هاشو برمیگرده به مسائل مالی دیگه. خب الان من نظر اقتصادی یه مقداری در تنگنان، چون الان فوتبالمونم مشکل داره، بقیه ورزشامونم مشکل دارن. ما باید توی این تنگنا زیاد توقع حتی نسبت به کشتی هم نداشته باشیم، فقط مردم خوبمون بدونن، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بدونه بچه های کشتی و تمام وجودشون می جنگن برای بهترین مدال، برای قشنگترین رنگ. ولی شد انشالله به امید خدا شد، دیگه نشد دیگه نمیتونه ما رو بکشن.
خب آقای محمد بنا به مسائل بسیاری اشاره کردند، تهیه کننده برنامه طاهری هم سعی کرده بودند که گوشه‌هایی از صحبت‌های آقای محمد بنا رو انتخاب بکنن که در برنامه میتونه به هر حال شاخص باشه و بسیار مؤثر. آنچه که دیدگاه ما رو با آقای محمد بنا یکی کرده بود همون موردی بود که در باره محمد رضا گرایی پیش آمد و ایشون هم اشاره کردند که ورزشکار بایستی تحمل شکست داشته باشه، مگر یک مبارزه چند سو داره؟ بیشتر از 2 سو نخواهد داشت، یا پیروزی هست یا شکست. ما وقتی محمد رضا گرایی رو بر سکوی سوم دیدیم خوشحال بودیم، اشکال نداره، همیشه محمد رضا گرایی نبایستی بر سکوی نخست قرار بگیره، ولی حرکاتی که انجام شد سبب شد تا قهرمانی های او هم زیر سوال بره. آیا تاتی به گوشه های از قضاوت، داوری و همچنین مقررات و قانون اشاره کردن که میتونه کار رو برای یک کشتیگیر آسان بکنه. باز هم در همین زمینه صحبت میکنیم و امیدواریم که عزیزانی که برنامه ما رو میشنوند فکر نکنن که این صحبت‌ها به خاطر اینه که ثانیه ها در برنامه بگذره و یک ساعت برنامه ما به پایان برسه. نه، قصد داریم که آنچه که اینجا مطرح میشه در ذهن شما بماند تا اگر یک بار دیگه در رقابت‌های جام جهان پهلوان غلام رضا تختی یا هر مسابقه دیگری به دلیلی شکست خوردیم جنجال به پا نکنیم. آقای سفید در خدمت.
خواهش میکنم، واقعا صحبت‌های خیلی ارزشمندی رو آقای بنا انجام دادن و واقعا قابل تقدیر هستش. تو تیمی که به نظر من آقای بنا سرمربی هستن اصلا نباید این مسائل باشه، چون که واقعا من مثلا حدود 16-17 سال پیش تو اردوهای تیم ملی بودم، یکی از کشتیگرایی که الانم داره مدال میگیره با یه لباس مثلا خیلی مناسبی نیومد داخل اون غذاخوری، نداشتیم غذا میخوریم، ایشون با هم داشتیم غذا میخوریم. آقای بنا اون کشتیگری که الان داره در اوج قدرت هستش داره مدال میگیره، قهرمان المپیک شده، با یه لباس پوشش نامناسبی اومد داخل اونجا، قضاشو قطع کرد، از من عذرخواهی کرد، گفت من الان برمیگردم. رفت به ایشون برگشت گفت که اگر میخوای تو اردوی تیم ملی بمونی و مدال بیاری باید بری این سبیلی که الان درست کردی، این لباسی که الان پوشیدی، همین الان میری عوض میکنی و با پوشش درست برمیگردی به غذاخوری. و واقعا من اعتقاد عجیبی دارم به آقای بنا به خاطر اون دیسیپلین و اون نظمی که حاکم کرده تو اردوی تیم ملی و کشتی فرنگی ما رو با اقتدار بر سکوی جهان و المپیک برا پرآوازه کرده. الان هم همینطوره. من واقعا خودم نمیدونستم آقای بنا واقعا میخواد چجوری اون آدم بیاد و آقای بنا رو ببینه که چه حرکت اشتباهی کرده. برا کشتیگیرم همینطوری که آقای طاعتی فرمودن اون لحظه دچار آسیب میشه، گرش خون بالاست، نمیتونه کنترل کنه، ولی باید مربی این مواقع بیاد و کنترل کنه، نظارت کنه، جمع کنه اون فضا رو. یعنی به نظر من بزرگتر میتونست خیلی اونجا نقشش قوی تر باشه. برادر ایشون اصلا نباید ورود پیدا میکرد و خود ایشون که باید مربیشون هستش ورود پیدا میکرد. و یه نکته شما هم اشاره فرمودید که آقای گرایی رو وقتی سکوی سوم دیدید ایرادی نداره، ولی باید تو مسائل اخلاقی همیشه سکوی اول باشه.
بله دقیقا. حالا آقای طاعتی، آقای سیفی به آقای بنا اشاره کردن. من در المپیک لندن بعد از اینکه حمید سوریان وزنش رو تحویل داد با محمد بنا صحبت کردم، بعد آخرین جملش این بود که پیریرانی به سوی حمید سوریان نرو، چون دیگه حال حتی سلام علیک هم نداشت، به دلیل اینکه واقعا آنچه را که باید کم میکرد کم کرده بود و از تحویل داده بود و نای حرف زدن نداشت. اینجا به یک نکته رسیدم که مربی تا چه حد
100%
کشتیگیرش رو میشناسه، اشراف داره به روحیش، به وضعیتش و شرایطش. حالا آیه سیفی هم اشاره کردن که آیه محمد بنا چگونه با کشتیگیری برخورد کردن که بایستی پوشش مناسبی میداشت و در سالن غذاخوری میبود. شما هم در صحبتاتون به مربی اشاره کردید. منتها این مسائل رو ما بایستی در زمانی مطرح بکنیم که کشتیگیر در اردو هست، در زمان تمرین هست، یا وقتی که به روی تشک رفته و به عنوان یک کوچ فریاد بر بیاریم مراقبش باشیم. کدام یک از این دو میتونه موثر باشه؟
ببینید جناب پیریانی، اون قدیما که ما جوان بودیم تمرین میرفتیم، مربیای ما یک بخشی از برنامه تمرینی رو به سخنرانی و مسائل اجتماعی و یا بعضی اوقات مذهبی و بعضی اوقات مسائل همین
اخلاق
در ورزش اختصاص میدادن. مثلا میگفتن که من داشتم میومدم سالن تمرین، من شما رو تو خیابون دیدم داشتی از اون ور اینجوری میرفتی، اون چه لباسی بود پوشیده بودی؟ ساکت چرا اینجوری انداختی رو دوشه؟ آقا شما منو چطوری دیدی؟ کی دیدی من ساکم اینجوری بوده؟ ببین اینقدر مربی کشتیگیر میداشت زیر ذره بین. یه مقدار دیر میومدی، مثلا میومدن سراغت، در خونه زنگ رو میزدن، مثلا به پدر من میگفتن که فلانی چرا امروز دیر اومده تمرین، مثلا پدر من میگفت امتحان داشته فلان. اینقدر درگیر بودن با مسائل کشتیگیری. من اعتقادم بر اینه که ما اول اگر میخوایم کشتیگیری خوب داشته باشیم، کشتیگیری با اخلاق داشته باشیم، باید مربی خوب و با اخلاق داشته باشیم. ما باید روی مربیامون کار بکنیم. قهرمان خوب میخوایم، باید مربی خوب تربیت کنیم. قهرمان با اخلاق میخوایم، باید روی اخلاق مربی کار کنیم. من اعتقادم بر اینه 90-99% از مسئله یا مشکلی که برای محمد رضا گرایی پیش اومد از مربی ناشی میشه. در گذشته الان هم مربیای خوب به هیچ عنوان اجازه نمیدن کسی از بیرون در کوچینگ دخالت بکنه. شما میبینید بیرون دارن داد میزنن، مربی میگه صحبت نکن من دارم کوچ میکنم. یعنی اصلا مربی اجازه نمیده کسی بیاد تو مسائل کشتیگیرش کشت دخالت بکنه. اگر مربی خوب خودشو کنترل کرده بود و محمد رضا گرایی رو کنترل کرده بود و آگاه به مسائل قانون بود، نه اجازه میداد کسی برادر آقای گرایی بیاد دخالت بکنه، نه خود گرایی میتونست کنترلش از دست بده، راحت از کنار این مسئله میگذشتن. همونطور که آقای بنا گفتن، کشتی هم برد داره هم باخت داره. یه زمان کشتی 3 تا نتیجه داشت، برد داشت، مساوی داشت، باخت، ولی الان یه برد یه باخت. بله.
ممنون از شما. با ورزش ایران کشتی از شبکه رادیویی ورزش هم هستید.
عرض سلام و روز بخیر. 4 سال از تورنمنت ها، از مسابقات ها، از جام ها، از جام باشگاه ها گذشت. امیدوارم این مدت 4 سال فدراسیون کشتی یک تیم خوبی رو برای مسابقات المپیک انتخاب کرده باشه. با تشکر.
رحمان رحیم. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. تو نقطه ادب و کشتی واسه من حل کنن. نقطه اول این هستش که مسابقات زنجان آغاز هفته در شفرنگی در خیرات برگزار شد و مسابقات بسیار جذاب و دیدنی، هرچند که کشورهای خارجی که اومدن اون کیفیت لازم رو نداشتن و ما از مسابقات داخلی بهره بردیم و کشتی بسیار دیدنی خوبی دیدیم. نقطه حائز اهمیت این است که موی سر جوانان باید درست الان ما نمیتونیم مسابقه المپیک از استفاده ولی در بعدها بتونیم فضا بهشون بدیم، میتونیم از اونا به عنوان نیروهای جدید در کشتی فرهنگی ما یاد کنیم و نباید ما مهر سوزی کنیم. ما قدر این جوانان به مسابقه بین المللی زیاد بفرستیم که بتونیم استفاده بافی کافی از این جوانان انجام بدیم. نقطه اول. نقطه دوم این است که در بحث این است که در رشته آزاد فرهنگی آیا ما آنلیزو و جدول خان همه تیم ملی در مسابقات جهانی المپیک داریم یا خیر؟ تشکر سپاس از برنامه خوب شما. عباس زاده بابا.
بسیار ممنونیم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب یکی از شنوندگان عزیز و ارجمندمون در خصوص انتخاب تیم ملی و دیگری درباره فضا دادن به جوانان در کشتی فرنگی و اینکه آنالیزور در کنار تیم قرار میگیره یا خیر صحبت کرده بودن. حتما در این باره صحبت خواهیم کرد. ارتباطمون برقراره با سرکار خانم دارابی تا ببینیم چه حاشیه‌های دیگری رو ایشون در ذهن دارن و برای شما مطرح خواهند کرد. سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای پیرانی، صبح شما و کارشناسان از این برنامه و همچنین مردم بخیر، در خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستیم. خب درباره آقای محمدرضا گرایی به اندازه کافی صحبت شد. موارد دیگری هست بله. که شما در مسابقات جام جهانی پهلوان غلامرضا تختی شاهد بودید یا خیر؟
بله، قبل از اینکه به نتایج و حالا اتفاقاتی که در شیراز رخ داد بپردازیم، من دوست داشتم به یک نکته اشاره بکنم و اون هم یک قاب زیبایی بودش که در شیراز شکل گرفت. حالا امید نوروزی به نوعی میزبان بود در شیراز، قاسم رضایی رو فدراسیون کشتی دعوت کرده بود، در کنار اونها کمیته فنی رو خود آقای بنا، حسن رنگدست که حالا قهرمان سابق کشتی جهان و مدیر تیمای ملی هست و حسام الدین جعفری صفحه تیم ملی تشکیل میدادن
و حمید سوریان
هم بله روز جمعه رفت به شیراز و یک قاب خیلی قشنگ از کشتی بزرگان کشتی فرنگی ما اونجا حضور داشتن و این رو باید به فال نیک گرفت، هرچند که خب به هر حال کشتی فرنگی ما خیلی وسیع‌تر از این حرفا هست و با بزرگان دیگه داریم، ولی این قاب واقعا زیبا بود، یک اتفاق خوب برای کشتی فرنگی ما هستش که شاید یک استارت برای قرار گرفتن همه بزرگان زیر یک سقف و یک وفاق برای کمک به کشتی باشه. وهله دوم مسابقه انتخابی بود، این که خب به هر حال این سالها همیشه خورده گرفته شده به آقای بنا که خب انتخابی مستقیم و رو در رو نداشتن و معمولا انتصاب میکردن از مسابقه، البته انتصاب هم مال سلیقه شخصی صرف نبود و از دل مسابقات و تورنمنت های بین المللی که تیم اعزام میکردن انتصاب میکردن، ولی خب این بار جام تختی در شرایط بسیار خوبی برگزار شد به لحاظ داخلی و کشتیگیرا اومدن رقابت های رو در رو داشتن، فقط هم 4 نفر که عقب هم اعلام شده بود، عرض نجادی، محمد علی گرایی، سعید عبدولی و قاسم منجزی که سهمیه گرفته بود. 3 نفر اول مدال برنز جهانی 2019 نور سلطان رو گرفته بودن و قاسم منجزی هم سهمیه گرفته بود. غیر از این 4 نفر همه بودن، البته حامد تاب هم شرکت نکرد از تیم جهانی، بقیه همه بودن و یک رقابت داخلی خوب رو شاهد بودیم. خارجی هم خب مثل مسابقات کشتی آزاد، هرچند تعداد نفرات خارجی اینجا بیشتر بود نسبت به کرمانشاه، اما خب به هر حال همونطوری که پیش بینی میشد و انتظار میرفت به لحاظ کمی و کیفی، خارجی و چنگی به دل نزدن و فقط یک ارمنی بود که به 77 کیلوگرم سوم شد، اصلا هیچ خارجی به فینال نرسید. حتی من فکر میکنم با توجه به اینکه رقابت بین داخلی ها خیلی خوب بود، حالا این رو هم واقعا میشه چشم پوشی ازش کرد، چون با اتفاقاتی که رخ میده و در کمنشان شاهدش بودیم، ما اصل برامون رقابت داخلی بود. از تیم مسابقات جهانی نور سلطان 4 نفر معاف شده بودن، 4 نفر نکته جالب اینجا بودش که پویا ناصرپور، میثم دلخانی، امین کاویان نژاد و محمد هادی ساروی از تیم نورسلطان بودن که اینجا هم اومدن اول شدن و خب یه جورایی معادلاتی که محمد بنو میخواست شاید تا همون شکلی که ایشون میخواستن شکل گرفت. حامد تاب شرکت نکرده بود، 67 کیلو به جاش حسین اسدی اول شد و حالا امیر قاسم منجزی هم که معاف شد و اکبر یوسفی جاش اول شد. من فکر میکنم یک تیم بسیار خوب در اختیار آقای بنا قرار میگیره، فرصت هم هست برای اینکه روی این تیم کار بکنه. اول قهرمانی آسیا و بعد از اون هم گزینشی المپیک، همونطور که اشاره هم شد ما سه وزن هنوز سهمیه نگرفت.